بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. درباره مباحث مقدماتی مربوط به معرفت شناسی تا کنون دو مسئله را مطرح کردیم، یکی تعریف معرفت شناسی و مسائل و مباحث آن و دیگری جایگاه و اهمیت معرفت شناسی در علوم بشری و مخصوصا در مباحث الهیات. بحث سومی که به عنوان مباحث مقدماتی مطرح کرده ایم و بحث خواهیم کرد، مکاتب معرفت شناسی است. مکتب هایی که در طول تاریخ در زمینه معرفت شناسی پدید آمده اند. البته این بحث ما از کتاب پژوهشی در معرفت شناسی معاصر گرفتیم، جناب آقای حسین زاده، و برای رسم امانت داری هم در جزوه آدرس داریم و هم عرض میکنیم که بحث مال ایشان. اولین مکتب معرفت شناسی، مکتب معرفت شناسی اصطلاح کلاسیکه. کلمه کلاسیک اگر بخوایم معادل فارسیش را به کار ببریم می شود سنتی، قدیمی و رسمی، یا به عبارتی مشهور، معروف. اینو میگن کلاسیک. معرفت شناسی کلاسیک یا همون معرفت شناسی کهن و قدیمی و رسمی در یونان باستان مطرح بوده و فلاسفه مثل سقراط و افلاطون و ارسطو طرفدار این نوع از معرفت شناسی بودند، کما اینکه در دوران قرون وسطا هم متکلمان و فلاسفه مسیحی طرفدار همین مکتب بودند و عموم فلاسفه اسلامی چه در گذشته و چه در دوران معاصر طرفداران این مکتبند. خب ویژگی های این مکتب چیست؟ چند تا ویژگی داره. اول اینکه این مکتب کلاسیک رئالیسم یا رئالیسم است، یعنی معتقد به واقعیت هایی ورای انسان و ذهن انسان هست. این یک، در مقابل ایدئالیسم که منکر واقعیت های عینی جدای از ذهن انسان هستن. پس این اولین شاخصش این است که طرفدار و معتقد به واقعیت یا واقعیت‌های عینی خارج از انسان و ذهن انسان. دو، رئالیسم دومین شاخصش این است که معتقد است واقعیت‌های خارجی شناخت پذیرند، یعنی انسان توانایی شناخت و معرفت اونها را به صورت اون هم یقینی، یعنی انسان میتواند معرفت یقینی به واقعیت های خارجی به دست بیاورد. این هم شاخصه دوم است. سوم این است که فلجمله خطا پذیر بودن معرفت انسان را هم قبول دارن، یعنی انسان در شناخت خودش دچار خطا هم میشود. پس اولا واقعیت هایی وجود دارد برای ذهن انسان، دو، برای انسان راه شناخت این واقعیت ها وجود دارد، یعنی میتواند انسان بشناسد، اونا معرفت یقینی و مطابق با واقع. سه، فی الجمله انسان در معرفت هاش دچار خطا میشود. و چهار، برای شناخت صواب از خطا و حقیقت از بطلان ملاک وجود دارد. یعنی اینجور نیست که برای این دو ملاکی در نفس الامر نباشه. و ثانیاً معیار در مقام اصطلاحاً اثبات که انسان تمیز بدهد که کدام یکی از این معرفت‌های ذهنی او، اندوخته‌های ذهنی او مطابق با واقع یا مطابق با واقع نیست. اینا در واقع شاخصه‌های مکتب رئالیسم در حوزه فلسفه و حوزه معرفت شناسی است. خب اینا شاخصه‌های این مکتب به اضافه یک چیز دیگر و آن این است که شالوده و اساس معرفت را هم یقین می دانند. شک مبنای معرفت و شالوده معرفت نیست، بلکه اساس و شالوده شناخت بر بنیاد یقین استواره. معنیش این است که انسان یک اندوخته های ذهنی یقینی قبل از اینکه بخواهد به تفکر و اندیشه نسبت به جهان به پردازد، نسبت به هستی، یک سر اندوخته های ذهنی یقینی یعنی صحیح و یقینی داره. یعنی سرمایه های معرفت یقینیات هستن و بدیهیات یقینیه. اینا مجموعاً شاخصه ها و معرف های رئالیسم در حوزه معرفت شناسی است. و همونطوری که عرض کردیم فلاسفه اسلامی عموماً چه فیلسوفان پیشین چه در دوران معاصر همه طرفدار همین مکتبن. مثلا علامه طباطبایی که کتاب اصول فلسفه رئالیسم را نوشتن، خب مستنظری دستن همین نام را انتخاب کردن که در مقابل مکاتب ایدئالیستی و سایر مکتب‌های موجود موضع خودشون را نسبت به مسائل مربوط به معرفت اعلان بکنن. و حالا شاگردان ایشون هم همینطور است. قبل از ایشان هم مکتب حکمت صدرایی یا قبل از او اشراقی و قبل از او مشهایی و همه متکلمان فرق نمی کنه و همه فقیهان، یعنی همه عالمان اسلامی بلا استثناء، مذهبم دخالت نداره، یعنی تلقی عموم عالمان اسلامی از مذاهب مختلف فقهی و کلامی و مکتب‌های فلسفی همه طرفدار این دیدگاه یا این مکتب بودن و حالا هم هستن. برای این مهمه، یعنی بر ما هست که از این مکتب بتوانیم دفاع بکنیم و در مقابل مکتب‌های رقیب و معارض و مخالف که حالا از قدیم هم بودن و جدیدن هم بیشتر شدن باید بتونیم دفاع بکنیم. این بس بنابراین شد مکتب معرفت شناسی کلاسیک. دومین مکتبی که مطرح شده معرفت شناسی مدرنه. مدرن معمولا وقتی اطلاق میکنن مثلا مدرنیته یا مدرنیسم که در غرب مطرحه بعد از رنسانس، یعنی تاریخش معمولا اینجوریه، یعنی از قرن 16 میلادی بعد از این قرن، یعنی تلیعه هاش این مکتب مدرن یا مدرنیسم از قرن 15 دیگه شروع شده، قرن 16 و خصوصا قرن 17 دیگه خیلی برجستگی داره و 18، یعنی این دوتا قرن به خصوص در تاریخ اروپا و غرب قرن 17 و 18 دوران فعالیت و برجستگی همین مدرنیته و مدرنیسم. خب در حوزه معرفت شناسی مکتب مدرن یا مدرنیته در معرفت شناسی از دکارت شروع میشه، فیلسوف معروف فرانسوی، ایشون هم قرن 16 بوده، یعنی دکارت هم در قرن 16 میلادی زندگی میکرده. خب فیلسوف بسیار برجسته است در جایگاه خودش. غرضش هم این بوده است که، یعنی انگیزه و هدف ایشون هم از این مکتبی که مطرح کرده دفاع از الهیات بوده. ایشون خودش کاتولیک بوده، یعنی یه مسیحی طرفدار مذهب آیین کاتولیکی، میدونید کاتولیک رسمی ترین آیین مسیحیت هست دیگه، کهن ترین و رسمی ترینش همین کاتولیک که الان هم مرکزشون در روم در ایتالیا هست. حالا پروتستان اینا بعدن پیدا شده. در دوران ایشان شک و شکاکیت خیلی تر شده بوده و فعالیت داشته و این آقای دکارت تصمیم گرفته است که با شکاکیت مبارزه کنه. یعنی غرضش این بوده، یعنی وقتی ما میخواییم شخصیت ها را ارزیابی کنیم بسنجیم، خب انگیزه ها هم بالاخره دخالت داره دیگه، که انگیزه های الهی دارن، معنوی دارن، مادی دارن، چی هست. چون از داره انگیزه نمرهش خوبه، یعنی انگیزه بدی اصلا در دین آقای دکارت وجود نداره. بعضی از فلاسفه یا متفکرین اینجور نیستن، یه جورایی تحت تأثیر عوامل غیر معرفتی یا غیر معنوی قرار میگیرن. ایشون اینجور نبوده، وبه فاعلی بلی نداره، یعنی اگر نقدی هست به اندیشه ایشون هست، ولی زبرز انگیزه انگیزه هاش مشکلی نداره. کتابی هم که نوشته است به نام تأملات در فلسفه اولا، اگر ملاحظه فرموده باشید، این را مرحوم آقای دکتر احمدی ترجمه کرده. میشناسید که دکتر احمدی که دو سه سال قبل فوت کردن، پیار سال فوت کردن. بله، ایشان هم واقعا یک طلبه فاضل، یک روحانی فاضل، متدین و دور از هواهایی که گاهی سراغ بعضی ها میاد، واقعا آدم مهذبی بودن و خیلی خدمت کردن در حد خودشان. در همین تفسیر المیزان همشون با علامه بوده، یعنی اینجور که خودشون نقل کردن بعضی مطالب ادبی عربی را، چون ادبیاتش قوی بوده، کمک میکرده به علامه طباطبایی، یعنی مرحوم احمدی. بله، خود ایشون به من میفرمود که من زبان را که میخواستم یاد بگیرم، یعنی به من یه وقت میگفتش که شما اگه میخوای زبان یاد بگیری اینجوری نمیشه که حالا بری یه کلاس زبان و اینها، باید دیگه کاراتو تعطیل بکنی، وقت بگذاری و صورت جدی روش کار بکنی، چون زبان بیگانه برای آدم بیگانه است. میگم مثلا من دیگه تو خانه مینشستم، در بسته بودم و زبان فقط صحبت میکردم. اون وقت کارش به جایی کشید که یه طلبه در زبان متخصص بود، یعنی دیگران در اینا به عنوان داور در ترجمه لغات و اینها، یعنی شخصیت اینجوری بود که حرفاش حرفای معیار قرار میگرفت تو ترجمه. این از زبان فرانسویشون ترجمه کرده، چون دکارت فرانسوی بود دیگه. تأملات در فلسفه اولا که راه‌های اثبات وجود خدا را همین آقای دکارت در همون کتاب آورده. حالا یک کتاب دیگری هم هست، اون کتاب را هم به نظرم این آقای دکتر احمدی ترجمه کرده، بله، به نام نقد تفکر فلسفه غرب. اون نویسندهش یک فیلسوف غربی هست به نام اتین ژیلسون، اونم که کتاب خوبیه. نقد تفکر فلسفه غرب که همین دکارت را به نام اصالت ریاضیات، کانت را اصالت فیزیک، اینجوری تیتر زده و این را بررسی کرده. این آقای دکارت را همیشون هم اونجا بحث کرده، دیدگاهش آمده. آقای فروغی هم در همین سیر حکمت داره، یعنی همین سیر حکمت در اروپای جنابی فروغی هم اینا را داره. و خب کتاب های تاریخ فلسفه معمولا دکارت را دیگه بی استثنا دارن، یعنی هر کتاب تاریخ فلسفه غربی شما باز کنید حتما نام دکارت اونجا مطرح شده. حتی این کاپلستون هم که تاریخ فلسفه 9 جلدی مفصلی داره، در یک جلدش مشروحاً راجع به همین دکارت بحث کرد. خب ایشان در این که رئالیست بود، یعنی در این چه بود؟ یعنی قائل به واقعیت ورای ذهن که بود، یک، شناخت پذیر میدانست، دو، به معرفت یقینی هم قائل بود، سه، خطا پذیری معرفت را هم مثل دیگران قبول داشت، چهار، در اینها هیچ گونه تفاوتی با دیدگاه معرفت شناسی که قبلا عرض کردیم کلاسیک نداره. فقط فرقش کجاست؟ فرقش اینجاست که در اون مکتب شالوده و بنیاد معرفت یقینه، یعنی پیش فرض مسلمه که هر فیلسوفی که رئالیست به اون معناست که عرض کردیم هست، کلاسیک، میگوید بله ما یک سلسله معرفت‌های یقینی بدیهی داریم، اینا چون و چرا بردار نیست، اینا سرمایه‌های معرفتی ماست، اینا بدیهیات و اصول شناخته. دقیق فرمودید. دکار برای اینکه این شکاکیت را نقد کنه، یعنی مکتب شکی که در زمان ایشان مطرح شده بود و به الهیات و اینا حمله میکرد، این میخواست دفع بکنه، آمد گفتش که خیلی خوب، بنا را بر این میگذاریم که همه چیز قابل شک باشه، یعنی ما دیگه هیچ اصل پذیرفته شده یه یقینی قبلی را در نظر نگیریم. یعنی از کجا شروع کنیم؟ استارت که میخوام بزنیم، شروع که میخوام بکنیم با تفکر، بگوییم ما شک داریم، اصلا در خودمون هستیم یا نه نمیدونیم، این که اصلا من وجود دارم یا نه، حالا من نمیدونم هستم یا نه، عالم طبیعت چطور؟ آیا عالم طبیعت وجود داره؟ مثلا خورشید که ما میبینیم هر روز روشنایی میبخشد، چه آیا واقعیت داره؟ تخیله؟ نمیدونیم، شک داریم. خدا وجود دارد یا نه؟ نمیدونیم، شک داریم. پس در وجود انسان، من و جهان و متافیزیک، یعنی خدای متعال، گفت در این سه مقوله که خیلی مهم است در مباحث فلسفی، ما بنایمون بر این است که نمیدانیم، فعلا میگوییم نمیدانیم، شک داریم، هست یا نیست، دو پهلو دو جنبه است. خب پس به شکاک ها گفتش که مگه شما حرفتون، منطقتون، سخنتون شک نیست؟ گفتن خب چرا، اونو شکاک بودن دیگه. گفت خیلی خب، منم مثل شما الان مشی میکنم، حالا بلا تحریف چیزی شبیه از ابراهیم سلام الله علیه که به این پرستشگران خورشید و اینا فرمود که هازا ربی، منم فرض میگیرم همین خدا باشه، و بعد باشون گفته بود. دکارت میخواست با اینا هم سخن بشه، گفت خیلی خوب، منم مثل شما، الان بنای من بر این استش که همه چیز قابل شک است مثل شما، ولی یه چیز اینجا باقی میمانه. اون چیز؟ گفت این که دیگه ما شک داریم که در این که شک نداریم، که از یه یقین پیدا کردیم. نکنید حداقل یک اصل یقینی که یقین در شک است داریم دیگه. شما میگید شک داریم، در شک داشتن زمان شک دارید. انتم جازمون به انتم شکاکون، انا جازمون به انی شک کن. پس شک یک پدیده قطعی است و بدیهی و مسلم. حالا که یه سرمایه پیدا کردیم به نام یقین، یعنی از رهگذر شک به یک پدیده یقینی در درون خودمون راه پیدا کردیم، بعدم گفت خب شک هم یه نوع فکر کردن دیگه، آدم شک میکنه، اگه آدم فکر نکنه که شک نمیکنه که، بله، یه آدمی که اصلا فکر نکنه من شک میکنه، نه، علم و ظن و شک و اینا همه ناشی از چی؟ از اینکه فکر بکنه دیگه. خب پس بنابراین یه چیزی هست به نام اندیشیدن، اندیشیدنی که آغازش شک کردن است. من شک میکنم، یعنی من می اندیشم و گام نخست اندیشم اینه که شک میکنم، یعنی چون فکر میکنم انا موجود، اولا موجود، جهان موجود یا غیر موجود، تو اینا همه دارم می اندیشم دیگه، تو این اندیشم دچار شک میشم، ولی در این که می اندیشم و در این که شک نقطه آغاز این اندیشه من است دیگه شک ندارم. خب گفت بسیار خوب، حالا که اینطور شد یه چیز دیگه هم پیدا میکنیم، چون شک میکنم، من که دارم شک میکنم، شک کننده میخواد، پس من از اینجا پی میبرم که خودمم یقین به خودمم دارم، یعنی خودمم واقعیت دارم. پس اینی که گفتم اصلا من هستم یا نیستم، نمیدونیم هستم یا نیستم، از راه گذر شک پی بردم که چرا من هستم، من یقین دارم که من وجود دارم. وجود خودش را اینطوری در واقع ثابت کرد، نه وجود شخص خودش را، یعنی هر شک کننده، هر کس که شک میکنه، پس خودش وجود داره. بعد از اینجا با یک مقدماتی که زمینه کرد به وجود خدا پی برد، یعنی از راه گذر وجود من هستم به وجود خدا هست پی برد. حالا مقدماتش و ایناش دیگه برهان داره دیگه، برهان دکارت معروفه که تقریر دارد و نقد دارد و اینها، بله بهش میگن برهان وجودی، البته قبل از این آقای دکارت آنسل مطرح کرده برهان وجودی را، بعد تقریر جدیدش مال دکارت. بعد که خدا را اثبات کرد که خب بعد جهان هم هست. عجیب است، یعنی معمولا میگن جهان وجود داره، از تفکر در جهان به وجود خدا پی میبرن. ایشون گفت نه، حالا که خدا هست بعد جهان هم هست، برای اینکه اون خدایی که ما ثابت کردیم خدای حکیم است، خدای علیم و رؤوف و رحیم است. این رو، این خدا رو ما اثبات کردیم. تو ذهن ما الان خورشید هست، درخت هست، آسمان هست، زمین هست، این همه چیزها هست دیگه. اینا دو حالت داره، یا قلابیه یا اصیله، یا اینا کاشفه از واقع هست یا نیست. اگر بگیم که اینا هیچ کدومش کاشفه از واقع نیست، یعنی اینایی که در ذهن ما هست همه تخیله، همه خلاف واقعه، این با حکمت الهی جور در نمیاد که ما را گول میزنه. انگار خداوند متعال دارد هی تو ذهن ما یه چیزی را جعل میکنه، هیچ واقعیت ندارد، دارد ما را فریب میده خدای متعال. و فریب دادن با حکمت الهی و کمال الهی سازگاری نداره. پس جهانم هست. پس بنابراین از وجود خودش، از شک به وجود خودش، بعد از وجود خود به وجود خدا، و بعد هم به وجود عالم. یعنی این اجمال، این در حقیقت سیستمی هست، نظامی هست که آقای دکارت اندیشید برای مبارزه با شکاکیت. بعد حالا این تقریراتی هم که راه اثبات خدا داره که من دیگه عرض نکردم چون طول میکشه، اینها را تو همین کتاب تأملات در فلسفه اولا آورده که آقای احمدی، مرحوم آقای احمدی ترجمه کرده و جاهای دیگر هم عرض کردم هست، و نامه می‌نویسد بعد به پاپ که من حالا با این راهی که برگزیدم دفاع کردم از اندیشه های مسیحی و الهیاتی که شما بالاخره متولیش هستید یا متولی کلیسا هستید، و این را به عنوان یک کار خدمتی برای خودش در راستای دفاع از مسیحیت قرار داد. این اجمالا تفکر دکارت. دکارت از فرقش اساسا با اون چه که در معرفت شناسی کلاسیک وجود دارد یک چیزه، نقطه آغاز و عظیمت معرفت شک است یا یقین. علمای اسلامی، فیلسوفان قبلی میگفتن یقینه، ایشان شک را مطرح کرد. البته چون شک ایشان شک ایستگاهی نیست، یعنی الان دکارت شکاک نیست، اونایی که شکاکن شکشون میشه ایستگاهی، یعنی در شک میمانن دیگه، متوقف میشن، ایستگاه اونا شک. ولی ایشان شکش شک گذرگاهیه، ایستگاه نیست دیگه. لذا اصطلاحاً به این میگن شک چی؟ شک دستوری، شک روشی، نه شک فلسفیه به معنای این که ما درش توقف کنیم. یعنی روش معرفت ما اینه، دستور العمل تفکر و رهبری کردن و هدایت کردن فکر اینه که از شک شروع کنیم. اصطلاحاً میگن شک دستوری. حالا این حرف آقای دکارت البته اون وقتی مطرح کرده یک سر و صدایی در اروپا ایجاد کرده به عنوان یک نظریه جدید بدیع و مورد مدح و ستایش و اینا قرار گرفته. بعدها البته منتقدین اومدن این را نقد کردن و نقدهای متعددی برشون وارد کردن، که از جمله این نقدها اجمالا این هست که شما این که میفرمایید که ما شک میکنیم و از شک کردن به وجود خودمون پی میبریم یا از فکر کردن، این مصادره به مطلوبه، این مستلزم مشتمل بر دوره. اگر بخواهید به علم حصولی برهان بچینید، یعنی اگر بخواهید واقعا شما بر اساس علم حصولی یک برهان درست کنید، مصادره به مطلوب میشه. چرا؟ چون وقتی که میگویید شک میکنم، شک مطلق که نیست که، شک خاصه. پس شما وجود خودتون را محرز گرفته اید که میگید شک میکنم. اون میمه میکنمی که میگوید من این چیه، این منه دیگه. اون وقت چی رو میخوای اثبات بکنی؟ پس من را مفروغ عن گرفته اید، بعد میگوید شک من. اون وقت شک من لال از بر وجود من، و شما اگه من نیست شک من معنی نداره که. این دور مصادره مطلوبه. پس از راه علم فکری، علم حصولی، از راه تفکر نمیتونید شما از شک یا از فکر وجود من را، یعنی وجود شاک را و متفکر را اثبات بکنید، بلکه باید بگویید به علم حضوری. به علم حضوری قبل از این که من بخواهم به فکرم توجه پیدا کنم، به خودم به عنوان یک حقیقت، یک هویت توجه دارم. علم حضوری پس شالوده معرفت باز شد یقین در ولو همین خودشناسی، چون که انسان به وجود خودش به علم حضوری یک درک وجدانی داره، چون یقینیات چند تاست دیگه، یکی از اقسام یقینیات همین علم وجدانیات، علم حضوریه. دقت فرمودید؟ لذا این حرف ایشان در عین اینکه خیلی سر و صدا کرده و تعجب واقع شده، ولی حقیقتش این است که حرف بی ارزشی هست، یعنی اصلا در ترازوی وزن فلسفی وزنی نداره. یعنی میخوام بیازمایید یک اندیشه فلسفی را. بله، حالا ما یه شهید متحری معمولا بنده دعوام این است دیگه، ازشون چون خیلی استفاده کردیم یاد میکنیم. ایشان در یک بحثی، مرحوم شهید متحری رضوان الله تعالی علیه، به مناسبت این که ما نباید غرب زده باشیم، غرب زدگی بده، از غرب استفاده بکنیم، از محصولات علمشون، تفکرشون، دانششون، این عیبی نداره. علم و دانش یک امر بشری است، غربی شرقی اصلا ندارد. علم تبار جغرافیایی یا زیستگاه جغرافیایی که ندارد، که علم علمه. هر کلو شد بطلب العلم ولو بسین، الحکمت و ضالت المؤمن. علم هر جا باشه عیب نداره. ولی این که ما یه چیزایی را که خودمون داریم، بهترش هم داریم، اینا کهنه شده، گرد و غبار گرفته، به چشم نمیاد، اون وقت یه چیزایی را که از اونا که نازلتر از یا بی ارزش از خیلی بزک شده و تیمار شده و هر میشود که تبلیغاتی، اینها را به عنوان اندیشه های نو بپذیریم. این را رد میکنه ایشان، از جمله همین مورد را به عنوان یک نمونه آورده. حالا بعد نیز من مطلب ایشان را خدمتون بگم، خواستید رجوع بفرمایید. در بحث مربوط به در کتاب عدل الهی، این مطلبی که خدمت را عرض میکنم در کتاب عدل الهی است، اونی که بنده دارم صفحه 109 و 110. به مناسبت بحث راجع به شرور که در کتاب عدل الهی مطرح کردم، می‌فرمایند که حکمت الهی مشرق زمین در پرتو اشعه تابناک اسلام پدید آمده و به بشریت اهدا شده. یعنی این حکمت شرقی اسلامی که در جهان شرقه، در پرتو اسلامی رشد کرده و بالنده شده. بعد فرمودن کسانی که خیال میکنن که این فلسفه یا حکمت اسلامی همون فلسفه یونانه، ترجمه شده، حالا ما اون فلسفه رو داریم به نام اسلام تبلیغ میکنیم، که بعضی اینجوری خیال میکنن دیگه، میگن این فلسفه حکمت همون یونانه، ترجمه کردن، شما دارید اون رو میگید، غریبه از بیگانه است. ایشون میفهمن خیلی اشتباهه. این نظیر این است که کسی همیشهات که فیزیک اینشتین را بگوید این همون فیزیک یونان است، منطقه امروز دارد به نام اینشتن معرفی می شود، یا فیزیک مدرن. چقدر فاصله از بین فیزیک دوران جدید که اینشتن مطرح کرده با فیزیک یونان. اون وقت این مقایسه رو انجام دادن بین حکمت اسلامی با فلسفه جدید غرب، و حرف دکارت را همین که الان خدمتتون عرض کردم که من فکر می کنم پس وجود دارم را نقد کردم. حالا من عبارتشون تو کیومه انداختم می خوانم. می فهمد این سخن به عنوان فکری نو و اندیشه عالی در فلسفه اروپا مطرح شد و مبنای فلسفه جدید غرب قرار گرفت، در حالی که این سخن را قرنها قبل ابن سینا در نمط سوم اشارات با صراحت تمام مطرح و با برهانی محکم باطل کرده است. همین اجمالش هم بود که عرض کردم دیگه، این مصادره به مطلوبه. اگه بخوای از راه فکر من هستم پس می اندیشم پس هستم، این می اندیشم در درون خودش هستم را داره، اگه بخواید از خودش استدلال کنی بر خودش میشه دو. بعد این عبارت رو به کار برده است: اما چه باید کرد که فعلا هر چیزی که مارک اروپایی دارد. حالا اینا به درد امروز جامعه ما هم میخوره، این که خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری، انشالله عمر طولانی با عزت، خدای متعال به این سید جلیل القدر عنایت بفرماید، رهبر حکیم، رهبر فرزانه و جامع الاطراف، هم شاید که میفهمند که کالاهای ایرانی را با برند خارجی آدم بفروشن، این بد نیست؟ چرا باید اینجور باشیم ما؟ خدا لعنت کند پهلوی اول را، پهلوی دوم را. قبلش هم حالا اونا بودن سلاطین، قبلا بهتر از اینا نبودن، ولی اینا دیگه خیلی خراب کردن. از خود بیگانه شدن و تویی شدن بدترین خیانت. یعنی اگه آدم نان نداشته باشه بخوره، ولی که یک استقلال فکری داشته باشه. من گاهی وقتا که اصلا لباس ایرانی عوض شده، برای چی باید عوض شده؟ یا این تو حاشیه داریم نان نرم میکنیم، چرا ما باید مثل اروپایی لباس بپوشیم؟ حالا یه جایی کروات خودی از مد افتاد، ولی حالا مثلا یک کسی میخواد بگه من آدمم، کروات میزنه، یعنی حتماً کروات میزنه که نشان بده که اینها این یه سر و گردن از بقیه مثلا روشن فکر تره. این واقعا از خود بیگانگی نیست؟ من گاهی وقتا مثلا رئیس جمهور پاکستان، نخست وزیر پاکستان میاد ایران با همین لباس سنتی میاد، لباس خودش، همین لباسی که مال خود پاکستانی است. این خوبه. دقیقاً میفهمم چه عرض میکنم. در آفریقایا گاهن اینجوری است. ما متاسفانه بد کردن، یعنی این ضربه هایی است که زدن، هی ما رو از تو خودمون تویی کردن، گفتن از فرق سر تا نوک پا بچی باشیم، باید فرنگی بشیم، باید غربی بشیم تا آدم بشیم. خیال میکردن آدم شدن به همین بزک کردن ظاهری و حجاب رو برداریم و اونجوری آرایش کنیم، نه اونجوری چیکار بکنیم اینا. حالا دیگه این داستان شما بلدید، از من بهتر بلد هستید. واقعا خیانت شده، ولی متاسفانه هنوز به خاطر بعضی هاش هم مسائل سیاسی هست، جناحی سیاسی که تو انتخابات و اینا میشه. آدم بگه چیکار بکنه اینا، برای رأی جمع کردن 10 تا رأی، 100 تا رأی، 20 تا رأی، یه چیزایی مثلا طرف میگه که حالا یه عده‌ای هم مثلا خوششون بیاد، مثلا از آزادی یه جوری حرف میزنه که ها این اگه بیاد بهتره، این دیگه ما راحتیم، مثلا اون یکی اگه بیاد مثلا چنام میشه. اینا ملعبه شده، یعنی مسائل ارزشی و اجتماعی وسیله این بس داستانه. اما چه باید کرد؟ فعلا هر چیزی که مارک اروپایی دارد رونق دارد، اگر چه سخن پوسیده ای باشد که سالهاست ما از آن گذشته ایم. این شخصیت شهید مطهری که باید روحیه ایشون، منش ایشون، نگرش ایشون در حوزه ها که رهبری فرمودن آثار شهید مطهری بخوانید، امام قبلش فرمودن بخوانید، نه فقط یاد گرفتن یه چیزای اطلاعات علمیستا، یعنی شخصیت شهید مطهری علمن و عملن اسوه و الگوست. هم تعبدش که در طهارت روح امام فرمود که کم نظیر بود یا بی نظیر، کم نظیر بود، و اون تهجد شبانهش، اون گریه های شبانه شهید مطهری که همین رهبر معظم انقلاب نقل میکنن که ایشان مشهد که می آمدن منزل ما، اون خیابان شهید اندرزگو چه هست، خیابانی که الان به اسم پدر ایشان هست، اونجا چون که منزل ما می آمدن، یک اتاق که ایشان استراحت میکرد با اون اتاقی که ما بودیم یه در بینش فاصله بود. این تعبیر مقام معظم رهبری است که من خوندم در باره شهید مطهری. میفهمن که از گریه شهید مطهری ما از خواب بیدار میشد، یعنی عادتش و رویهش بر شب زنده داری اونم گریه های اونچنانی بوده. آدم اینجوری بعد در دانشگاه که میره با اون غیرت، با اون متانت، با اون صلابت، با اون علمیت که عزیز آیت الله جوادی نقل میفرمایند، اون وقتی که رفت در دانشگاه تدریس بکنه، امتحان گرفتن دیگه ازشان، امتحان که گرفتن، حالا اون وقت هم استادای دانشگاه خیلی قوی بودن، سوالهای مشکل ازشون کردن، ایشون میفرمود آقای متحدی خودش نقل کرد اینا، که وقتی که دیگه امتحان گرفتن گفتن که حیف که دیگه ما نمره بیش از 20 نداریم و الا شایستگی شما بیش از 20ه. ببینید یه چنین شخصیتی حالا دیگه حرف شهید متحدی به میان آمد. بنابراین این حرف آقای دکارت انگیزه اش خوب بود، اما انگیخته اش، یعنی این اندیشه ای که مطرح کرد، این عیب را داره و ما باید برگردیم به همان مکتب کلاسیک. یعنی نمیتوانیم بر اساس یک چیز لرزان کاخ استوار معرفت بسازیم، بر اساس یک چیز استوار باید ما شروع بکنیم که اون بشه یقین و بدیهیاته. اینا بس شد مکتب در واقع مدرن، کلاسیک و مدرن. و سومین مکتب، مکتب علشا خدمتون که معاصره. شما فرمایشی داشت آیه ها
بعد ما برای خودش حجت میشه، ولی برای کسی دیگر طرف مقابلی که بخواد حرفش برای دیگری هم اثبات کنه بعد نام بپذیرن باید حضوری نمیشه دیگه، اون برای خودم حجت میشه. ولی کسی که مثلا یه در مثلا سباست باطنی داره میگه آقا من علم حضوری میکنی درک نمی کنم که من هستم،
یعنی لجاجت میکنه یا نه؟
خب دیگه
اگه لجاجت بکنه که با هیچ علمی نمیشه باهاش بحث کنی، شما هر چی بگی یه چیزی میگی. خب اگر اهل لجاج نباشه، اهل شناخت باشه، معرفت باشه، اونا میشه راهنمایی که فکر کردن اماره و نشانه است، نه مجهول را حل بکنه، تنبه. یعنی به عبارت اخرى، حالا این خوب شد شما سوالو فرمودید، دقت کنید یه نکته عرض کنم خوبه. گاهی استدلال در مقام حل مجهول نیست، یعنی نمیخواهیم یه چیزی را که نمیدانیم بدانیم، بلکه در مقام تنبیه، تذکار، یادآوری، این عیب نداره. یعنی اگر کسی بگوید من استدلال میکنم بر یک امر بدیهی ولی غرضم تنبه بخشیدنه، یادآوری، غفلت زدایی، چون ممکنه آدم از یه امر بدیهی غفلت کنه، این عیب نداره. مثلا این برهان سدیدین، این که مستنظری مرون صدرا مدرن کرده است و الان هم علامه آورده و بعد از آیت الله جوادی به خصوص در بین معاصرین طرفدار مرحوم شهید مطهری خیلی طرفدار بودن، تصریح کردن از آیت الله جوادی نهایتا دیگه توی این بحثای اواخرشون، فرمودن که چون یه خواستن اشکالات حل کنن که این اشکال وارد میشه، اشکال وارد میشه، نهایتا ایشون فهمیدن آقا اصلا این برهانی که در مقام کشف مجهول باشه نیست. به چی میگه شما؟ چی میگه جان این برهان؟ حالا تعبیر مال من هستا که همه اینجوریه، شما چی میگه جان این برهان؟ یعنی که همه این اشکالات اگر بخواید بگویید برهانی است که میخواهد مجهول رو حل کند وارد است. اما اگر بگوییم که به قول علامه طباطبایی که اصل وجود خدا ابد البدیهیاته، حالا دیگه فقط یه اشاره میکنم ان شاء الله در جای خودش بحث بشه، علامه طباطبایی در چند جای المیزان، در شیعه، در اسلام، در اصول فلسفه این مطلب را مطرح کرده که وجود خداوند نه بدیهی است، ابدا البدیهیات، یعنی اصلا اولین بدیهی که آدم بهش توجه در واقع داره خداست، است وجود خداست، منتها غفلت داره. این برهان صدیقین فقط برای غفلت زداییه، نه برای کشف مجهول. پس اشکالی برایش وارد نیست، چون که میشه بعد آدم امر بدیهی را تنبه بدهد. دقت فرمایید. حالا اگر بگوییم که آقای دکارت میخواسته است در مقام تنبیه بوده باشد، یعنی یادآوری نداره، اما نه، ایشان مدعی است که ما میخوایم از شک عبور کنیم. این دارد راهکاری برای عبور از شک پیشنهاد میده، یعنی میخواد چه بکنه؟ میخواد یک مجهول را معلوم کنه. اشکال برایش وارده که معلوم به علم حضوری را شما چطور میخواهید دوباره معلوم بکنید؟ دقت فرمودید. اما اگر بگوید میخوام تنبه به شما بدم، آیه شاک، بله شما در این که شک میکنید، مگه شک دارید؟ نه. پس معلومه شه یه حقیقتی هم هست که این شک از اون میجوشه، این تنبه دادنه. اگه در حد تنبه باشه اشکال برطرف میشه. پس حالا اگه لجاج نداشته باشه، طرف لجاج باشه، مستعذر در شما هر کاری بکنی حرف خودش رو میزنه دیگه. همین تنبیه دیگه، همین تنبیه که میکنیم راه نمایی دیگه، یادآوری کردن، تنبیه دادن برای اینه که شما میتونی پی به اون حقیقت ببری. اگه در مقام تنبیه باشیم عیب نداره، عرض کردم اگر دلیل ایشان را بگوییم دلیلیست نه در مقام کشف مجهول بلکه برای راه نمایی کردن و پی بردن به یک حقیقت معلوم، این عیبی نداره. وقت در گفتگو با دیگرانی که منکرن، شاکن یا غیر ذلک قابل بحثه. این نقد اینه که در مقام کشف مجهول باشه، اما اگه در مقام تنبیه باشه با دیگران صحبت کردن که از علم حضوری، از معرفت شخصی بیرون بیاد، قابل ارائه به دیگران باشه، دیگه مانعی نداره.
مدرسه اینا به بوده که مثلا اینا رو مطرح کردن یا واقعا همونه که این مباحث رو مطرح کردن میگفتن که ما حتی تو خودمون هم شک مثلا شک داریم که آدم خارج هست و اینا اینا رو مثلا تو عرصه زندگی خودشون هم اینطوری عمل میکردن یا فقط بحث مدرسه‌ای بوده اینا رو مثلا بحث میکردن بین خودشون ولی مثلا در مقام محمد هم اونا بوده
بله آنها همینطور دیگه یکی از نقدهایی که بر شکاکان یا بر ایدالیست ها یا سوفست ها یا اینا نوعاً وارد می شود وارد کردن همینه که شما عملاً رئالیستی پای قلیون که منی چیز چپاق می خواهد بکشید و سیگار می خواهد بکشید و قهوه بخورید حالا تعبیرات اینجوری و اینجا می گید ها آقا ما سوفست هایی هستیم رضا گفتن برای اگر اینا رو با گفتمان با سخن با بحث نشد راهنمایی بکنی دیگه بعد به عمل وارد شد ضرب و شتم خشونت دیگه اونجا بحث خشونت لبخند نیست مذاکره نیست این هم یکی از بحثایی است که از قدیم بوده که گفتن اگر با یک چنین فردی مواجه شدیم اول باید گفتگو کنیم و نگاه کنید از اول نباید رفت سراغ اینکه هولش بدیم جلوی ماشین و تو آتش بندازیم و اینجور چیزا اول باید صحبت کنیم گفتگوست و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون چه احسن اینا حواسمون باشه منطق ما از مکتب‌های الهی و اسلام اولین راه برخورد و مواجهه در مسائل اندیشه اندیشه است زور فایده نداره نتیجه نمیده مگر اینکه واضح بشه برای دیگران که آقا داریم صحبت میکنیم دیگه گوش نمیده اصلا لجاج داره اون وقت مثلا از اون راه بعدی استفاده میشه خب بله دیگه عرض کردیم شک را پیش میکشه یعنی میگوید که اولین برخورد ما با من با جهان با واقعیت ها اینه که شک داریم نه اینکه اولین برخورد ما این است که انها اونا وجود هم مثلا ابن سینا چی میگه منطقش چیه؟ میگه انها اونا وجود هم در این دیگه چونه زدن نیست کنه آقای دکارت میگه نه نحن نشک انها اونا وجود هم یعنی دو تا حرف یکی میگه نحن نتیقن انها اونا وجود هم یکی میگه نحن نشک میخواد از این شکه عبور کنه به اون یقینه برسه پس یک تفاوتی در شالوده و اساس فلسفه و معرفت در بین اینا وجود داره اجازه بده همه یه چند دقیقه اونم بگیم دیگه این تمام بشه سومین مکتب مکتب معرفت شناسی معاصر این از کی شروع شده؟ این از نیمه دوم قرن بیستم جدیده معرفت شناسی معاصر از نیمه دوم قرن بیستم بر چه اساس این معرفت شناسی شروع شده؟ بر اساس الگو گرفتن از یک فلسفه‌ای به نام فلسفه تحلیل زبانی در غرب فلسفه‌ای مطرح شد که به جای هستی شناسی و معرفت شناسی زبان را موضوع فلسفه قرار داد این شد فلسفه تحلیل زبان که زبان را بکاویم یعنی که ان زبان نماینده اندیشه و فکر و انسان و این چیزاست اندیشه هم که نماینده جهان هست پس بهتر اینه که بیان سراغ چه؟ سراغ زبان که حالا گزاره هایی که ما به کار میبریم چه معنا داره؟ آیا اینا توصیفی هست؟ گزاره ها قضایا توصیف میکنن؟ آیا گزاره های اخلاقی هست؟ دستوری هست؟ گزاره ها از جنس دستور هست؟ آیا گزاره ها از جنس احساسات و عواطف هنری ذوقی هست؟ انواع مختلف گفتن که ما گزاره ها داریم و باید اینا را فیلسوف وظیفه اش این است که اینا را تحلیل بکنه این آقای ایان باربور من یه جمله ازش یادداشت کردم ایشون میگوید تحلیل زبانی که امروزه بر فلسفه انگلیسی و آمریکایی غالب است این ایان باربور معاصر دیگه الان زنده است کتابی نوشته است به نام علم و دین که آقای خرمشاه این را ترجمه کرده سال 1360 این اولین ترجمهش مرکز نشر دانشگاهی این کتاب را چاپ کرده و ایشون ترجمه کرده 1360. البته این آقای آنبارو کتاب های مختلفی داره، یکیش اینه. خب کتاب خیلی مهمی است. دوستانی که علاقه من باشن در زمینه این مباحث مطالعه کنن، رابطه علم را با دین از همین دوران جدید قرن 17، 18، 19، 20 بحث کرده، بررسی کرده. خودش هم پروتستانه و فیزیکی دانه، یعنی این آقای یان باربور رشته دانشگاهیش فیزیکه و از نظر مذهبی هم پروتستان هست. کتاب سنگینی است، البته خیلی کتاب سنگینی است از نظر متن. من متن انگلیسیشم تهیه کردم دارم، ولی خب انصافا خیلی مشکله. آقای خرمشاهی ترجمه کرده، جدیدن یه آقای دیگر هم ترجمه کرده، اونو میشناسم، اون آقای دیگر هم ترجمه کرده، میشناسمش، ترجمه کرده به نام دین و علم، اسمش گذاشته از دین و علم، مال آقای خرمشاهی علم و دینه. خیلی کتاب پرمطلبی است، خیلی ها خیلی پرمطلبه. کتاب درسی ما یه وقتای تو مؤسسه نمیدونم جای شاهابادی شما هم وقت تشریف داشتین بود یا نه، یه زمانی سطح 4 که در مؤسسه مرکز کلام خونده میشد همین تدریس میشد، یا آقای دیگه تدریس میکردن، دو دیگه حقیر بعدن تدریس میکردن. میگوید تحلیل زبانی که امروزه بر فلسفه انگلیسی و آمریکایی غالب است، شعار جدیدش از این قرار است: از معنای گزاره نپرس، کاربرد آن را دریاب. یعنی به این توجه کن که مردم وقتی که یک سر خاص از گزاره را میسازند چه میکنند و چه میجویند. علم و دین، صفحه 282. حالا پس یک فلسفه ای در غرب پدید آمده به نام فلسفه تحلیل زبانی. این معرفت شناسا از این الگو گرفتن، گفتن ما به جای اینکه بیایم راجع به شناخت حقیقت شناخت یا ارزش شناخت نسبت به کشف واقع بحث کنیم، چیکار بکنیم؟ خود معرفت را تحلیلش بکنیم، به اصطلاح آنالیزش بکنیم. اسم معرفت چی چیه؟ آمدن گفتن معرفت 3 جزء داره، عبارت است از باور صادق موجه. حالا اینا انشالله آینده بررسی میکنیم. گفتن معرفت تعریفش این از باور که همون تصدیق، صادق یعنی مطابق با واقع، موجه یعنی مدلله. این معرفته. اما آمدن یکی یکی باور چی چی هست، صادق چی چی هست، موجه چی چی هست، اینا رو شروع کردن به تحلیل کردن و از این راه گذر به مسئله ارزش معرفت و یقین و اینجور چیزا پی بردن. این در واقع یه راه جدیدی را برای معرفت شناسی باز کردن که تحلیل باشه، تحلیل بکنیم خود اجزای معرفت را و برسیم به حقیقت. و نوعا هم اینها به یقین در معرفت شناسی معتقد نیستن، این هم یک نکته است. یعنی برخلاف دکارت یا برخلاف پیشینیان که میگفتن ما معرفت یقینی 100% داریم، اینا نوعا میگن نه، نسبیه. یعنی ما نمیتوانیم هیچ وقت در هیچ حوزه‌ای به یک معرفتی که دیگه 100% باشه برسیم. پس اجمالا اینم معرفت شناسی معاصره. 3 تا مکتب معرفت شناسی که ما در این از این 3 مکتب طرفدار همون اول هستیم و انشالله در بحث‌های آینده دیگه اینا رو بررسی می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.